و محقق پشت خط تلفنمون هستن و خیلی ازشون تشکر میکنم که این فرصت رو به برنامه ما دادن. خانم دکتر سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام خدمت شما دوستان عزیز رادیو گفتگو، خصوصا برنامه روزنه و شنوندگان عزیزی که جویای علم و دانش هستن و با ما در این برنامه همراهن.
متشکرم. خب خانم دکتر، ما چون از همه طیفی برحال مخاطب داریم در برنامه‌مون، این موضوع کوانتوم دات و اینکه این تحقیق به کجا رسیده و برای چی انجام شده و چه کاری انجام میده به یه زبان خیلی ساده برای شنونده های ما بفرمایید، خیلی متشکر میشم.
خواهش میکنم. بله، با توسعه علم و فناوری، عوامل درمانی که در داخل بدن به تشخیص سرطان کمک میکنن خیلی مورد توجه قرار گرفته اخیراً. خب سرطان میدونید سالانه باعث مرگ میلیون ها نفر میشه، دومین عامل مرگی در انسانه و شیمی درمانی هم به طب یک روش درمانی مرسومه که دارای محدودیت هایی هستش، مثل عوارض جانبی جدی، مقاومتی که در برابر داروها ایجاد میشه و همچنین رهاسازی غیر قابل کنترل دارو در بدن.
بله.
خب خیلی از مواد هست که ما به عنوان حامل دارو مثل مواد آلی و مواد معدنی ازش استفاده می کنیم که دارو رو به بدن منتقل کنیم. خب این استفاده از نانو حامل ها خب میاد به طور موثری اثرات جانبی رو کاهش میده و در واقع دارو رسانی رو آسون می کنه.
درسته.
با این وجود همه نانو حامل ها حتی با وجود مزایای خوبی که دارن معایب هم دارن و این نانو ذرات یا همون نانو حامل ها اشکالاتی که دارن مثل ظرفیت محدودی که برای بارگذاری دارن، خودشون سمیت دارن، زیستسازگار نیستن، با بدن تطبیق پیدا نمی کنن و این باعث همون ساید افکت هایی که شما فرمودید میشه. مثلا ما این نانو ذرات معدنی داریم، نانو مواد معدنی داریم که از جنس سیلیسه، ولی اینها دارورسانی رو به خاطر اون تخلخلشون کنترل میکنن، ولی ظرفیتشون کمه و سمیتشون قابل قبول نیست. و همینطور مثلا نانو موادی داشتیم که بیس مواد عالی بودن مثل پلیمرها یا حالا مثلا لیپیدها، ولی خب اینا توانایی کپسول کردن دارو رو دارن ولی رهایششون دچار مشکله، کنترل شده نیست و این باعث خب ساید افکت های زیادی تو بدن میشه. ما حالا تیم ما با اون تحقیقاتی که انجام داد تصمیم گرفت که بیاد یه کاری انجام بده، که اولا ما خب نیاز به یک نانو حاملی داشتیم که توسط بدن پس زده نشه، سیستم ایمنی نیاد اینو پس بزنه. نانو حامل هایی که دستساز هستن، در واقع از جنس سنتزی هستن، توسط بدن پس زده میشن و کارشون رو نمیتونن به درستی انجام بدن. بدن میاد باش با ما جسم خارجی خیلی وقتا مقابله میکنه. ما اول از همه اومدیم گفتیم بیایم از یک در واقع سیستم پوششی استفاده کنیم که از جنس خود سلول باشه، که اگزوزوم ها بودن، که اگزوزوم ها یه وزیکول هایی هستن که از خود سلول ترشح میشن، اندازه کوچیکی دارن، توپولوژیشون شبیه خود قشای پلاسماییه. و ما اینو اومدیم در واقع برای یه پوششی که همون کوانتوم دات رو و دارو رو حمل کنه و برسونه به سلول هدف و بافت هدف و دیگه جای دیگه در بدن آزاد نشه که مثلا ریزش مو بده یا مثلا
بله واقعا دغدغه کسی هست که تحت درمان هست، ریزش مو، ضعف و بیحالی به خاطر اینکه رو سلول‌های دیگه‌شون تاثیرگذار بوده و اونها رو ضعیف کرده و این وقتی از شیمی درمانی برمیگردن دیگه اصلا حال روزی ندارن و اینا خیلی مهمه. امیدواریم کسایی که در طول درمان هستن بتونن هر چه سریعتر از این نتایج و خروجی های این تحقیقات فوق‌العاده استفاده بکنن و مشکلاتشون کمتر بشه. متاسفانه زمان ما خیلی کوتاه هست خانم دکتر کاظمی نما، چند نکته برای کسایی که در طی درمان هستن اگر از شما بشنویم که شرمنده ما هستن بتونن از این نکته های استفاده بکنن حالشون بهتر بشه، خیلی ممنون میشم و با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. خب انشالله که همه سلامت باشن و اونایی که تحت درمان هستن زودتر به سلامتی برسن. اصلا این خیلی پیشرفت کرده، جای امیدواری هست، ناامید که اصلا نباید شد. و با این تکنولوژی هایی که الان ما ازش داریم استفاده میکنیم، واقعا دیگه سرطان میکرد بیماریایی که میشه خیلی خوب درمانش کرد.
بله.
اگر زود تشخیص داده بشه،
اگر بله که زود
بله.
تشخیص داده بشه،
و باید کنترل ها رو انجام بدن، مثلا خانوم ها اون روتین ها رو انجام بدن.
درسته.
و مثلا که جامعه ای بدون بیماری
بله.
داشته باشین
انشالله. بله خانوم های محترم معاینات دوره‌ای رو حتما در نظر داشته باشن. متشکرم از شما خانم دکتر فهمیده کاظمی‌ها، پژوهشگر و محقق. خدا قوت و همیشه موفق باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
ممنونم از وقتی که گذاشتید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله خب عزیزان شنونده با روزنه کنار شما هستیم. 162 فراموشتون نشه، شماره خیلی ساده است. تماس بگیرین و نظرتون راجع برنامه بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، نظر بدید. به هر حال ما خیلی خرسند میشیم اولا که از سوی شما یک بازخوردی رو بشنویم و همینطور استفاده بکنیم برای برنامه های آینده از نظرهای خوب شما. اما خب فصل سرماست و سرما داره پایدار میشه و تعرفه های جدید اومده برای مشترکان گاز. با ابلاغ تعرفه های جدید بهای گاز برای مشترکان پرمصرف به 11500 تومان میرسه. گفته شده برای هر متر مکعب، گفته شده که 5% مشترکان گاز در کشور پرمصرف هستن. همه اینطوری نیستن، همه واقعا دارن رعایت میکنن و دارن صرفه جویی میکنن.
علت تغییر دما،
هوا سرد شده دیگه.
معلول تغییر میزان مصرف گاز.
هر کس رعایت نکنه ممکن یه دفعه بره تو پله های بالا قرار بگیره.
دو عاملی که در فصل سرما باعث افزایش مصرف گاز میشن.
بیشترین مصرف در بخش خانگی و تجاری عمومی و صنایع جز اتفاق میفته.
مثلا در 24 ساعته گذشته میزان مصرف این بخش
به عدد 500 میلیون متر مکعب رسید.
مشترکانی که تعرفه اونها در سال گذشته این گونه بوده.
مشترکین عزیزی که در پله یک قرار میگیرن به لحاظ مصرف از 414 ریال شروع میشه و نهایتا در پله 12 به 6000 تومان تعرفه شون ختم میشه.
پله 11 و 12 امسال با یک تعرفه ای تقریبا 100% مواجهن دیگه.
دقیقاً حدود 95% میشه بگی نسبت به سال گذشته افزایش پیدا میکنه.
یعنی سال گذشته پله 11 و 12 به میزان هر متر مکعب 6000 تومان پرداخت.
حدود 6000 تومان.
الان شده
11500
تومان.
شرکت ملی گاز ایران تعرفه پلکانی مشترکان خانگی را نسبت به میزان مصرف در 12 پله تقسیم بندی کرد.
آقای مهندس، سه پله اول
مشترکین کم مصرف ما هستن.
سه پله دوم
اینا معتدل هستن، این میانگین هستن.
چهار پله سوم
اینا پر مصرف هستن.
و دو پله آخر
بسیار پر مصرف.
مشترکانی که طبق مصوبه 20 آبان هیئت وزیران اگر 10% نسبت به سال گذشته کاهش مصرف گاز داشته باشند، می توانند پاداش صرفه جویی هم دریافت کنند. و نکته قابل توجه، افزایش قیمت تعرفه مشترکان پر مصرف از زمان ابلاغ این مصوبه قابل اجراست.
در حال حاضر بیش از 1,300,000 مشترک در دو پله 11 و 12 شرکت ملی گاز ایران از نظر میزان مصرف گاز قرار دارند.
رادیو گفتگو، مجله شنیداری روزانه، از گروه دانش و اقتصاد، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
بله خب رسیدیم به ساعت 9:40. متشکریم که کنار ما هستید. روزنه رادیو گفتگوست. در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما که قرار راجع به سرطان مثانه هم صحبت بکنیم که یکی از سرطان‌های شایع هست. خب حالا مثانه چه عضویه؟ عضویه که عضو عضلانیه در لگن، میگن شکل گلابیه، بافت ماهیچه یا پیوندی داره. وظیفه‌اش چیه؟ جمع‌آوری ادرار حاصل از فعالیت کلیه و مایعات اضافی بدن، اینم کارشه. و اینکه این وظیفه رو بر عهده داره و برای دفع به پیشابرا میفرسته، این کار رو انجام میده. حالا همین عضو فکر کنید که بیاد مثلا دچار سرطان بشه، ببینید چه اتفاقی میفته و چه مشکلاتی برای فرد ایجاد میشه.
احتمال ابتلا به سرطان های سر و گردن و ریه و سرطان های گوارشی مثل معده و مری و لوزالمعده و روده و همینطور سرطان های مجاری ادراری از جمله مثانه و کلیه و سرطان گردن رحم و سرطان خون با مصرف دخانیات افزایش پیدا میکنه. سیگار رو ترک کنید ولی قلیون رو جایگزینش نکنید. خیلیامون از مضرات سیگار مطلعیم و ازش دوری میکنیم، ولی این حساسیت رو راجع به قلیون نداریم و اشتباهاً فکر میکنیم قلیون از سیگار ضررش کمتره و راحت به خونه هامون راش میدیم و حتی اگه بچه هامون هم بکشن سخت نمیگیریم، در حالی که قلیون مضرتر از سیگاره و توتون بسیار نامرغوبی داره که مواد مصنوعی اون گازهای سمی زیادی تولید میکنن. قلیون 400 نوع ماده سمی سرطانزا داره و شاید ندونید که تنباکوهای میوه‌ای مواد مضرتری هم دارن که از پوست میوه تخمیر شده با مواد افزودنی درست میشن و آلرژی و آسم و حساسیت ایجاد میکنن. نیکوتین ماده اعتیادآور تنباکو باعث میشه فرد برای تامین نیکوتین مورد نیازش به مرور بیشتر قلیون بکشه. به علاوه پوکای قلیون عمیق‌تر از سیگارن و مدت زمان هر وعده قلیون طولانی‌تره. در نتیجه یک وعده قلیون میتونه 10 برابر یک نخ سیگار دود و گازهای سمی وارد ریه کنه. هر وعده قلیون معادل 50 تا 100 نخ سیگاره. بیش از 80% افراد معتاد اول با سیگار شروع کردن. همینطور قلیون اسانس‌های پرعارضه‌ای داره و سوختن زغالش گاز مونوکسید کربن و بسیاری مواد شیمیایی سرطانزا رو وارد ریه می‌کنه، که همون احساس گیجی رو ایجاد می‌کنه که بعضی‌ها اشتباهاً اون رو نشونه مرغوبیت تنباکو می‌دونن. درباره آب قلیون هم باید گفت نه تنها در کاهش زیان‌های تنباکو نقشی نداره، بلکه دود قلیون رو سرد می‌کنه و با نفوذ عمیق‌تر به ریه اثرات زیان‌آوری به جا می‌گذاره. انواع دود سیگار. دود سیگار دست اول. این دود دودیه که به طور مستقیم به وسیله فرد سیگاری استنشاق میشه. دود دست دوم. دود سیگار دست دوم دودیه که در محیط وجود داره و دیگران اون رو استنشاق میکنن. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 1 مورد از 10 مرگ ناشی از مصرف دخانیات در افراد سیگاری دست دوم اتفاق میفته. دود سیگار دست سوم. این دود باقی مونده ی دود محیطی یا دست دوم بر روی سطوحه. دود ناشی از مصرف دخانیات به شدت جذب سطوح دیوار، سقف و وسایل خونه مثل فرش و پرده و اساسیه خونه و حتی لباس‌ها میشه. این دود به راحتی از راه پوست، استنشاق غبار و بلع جذب بدن میشه. به یاد داشته باشید احتمال ابتلا به سرطان با مصرف دخانیات افزایش پیدا میکنه.
بله شنیدید دوستان. اگرچه که بخارات تینه، رنگ یا ترشکاری و جوشکاری هم ممکنه که تاثیرگذار باشه بر سرطان مثانه، اما شایع‌ترین علت سرطان مثانه دخانیاته. حالا اینطور که در خبرها خوندیم، این گونه از سوی رئیس 15 کنگره اندورویولوژی و یورولاپروسکوپی ایران گفته شده، این دخانیات میتونه خیلی موضوع مهمی باشه و باید بهش پرداخته بشه، راجبش صحبت بشه و آگاهی رسانی بشه. ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سید حبیب الله موسوی بهار، رئیس 15 کنگره اندورویولوژی، تا بدونیم که باید دوستان چه بکنن، چه مراقبت‌هایی داشته باشن و چگونه از خودشون و اعضای خانواده‌شون مراقبت بکنن. آقای دکتر سلام عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بله متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم، خواهش میکنم. به هر حال این موضوع سرطان مثانه فکر میکنم که خیلی پررنگ باشه، مقالات و سخنرانی هایی که ارائه میشه در این کنگره اندیورولوژی و همون یورولاپروسکوپی. حالا از شما بشنویم، بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، این کنگره اندویورولوژی، در واقع همون اورولوژی، در رایه اندوسکوپیک در اورولوژی رو میگن اندویورولوژی.
درسته.
یعنی بیماری های کلیه و مجاری ادراری که بسیاری از بیماریاش و مشکلاتش از طریق جراحی اندوسکوپیک قابل علاج و درمان و اصلاح هست، در این رشته تخصصی، فوق تخصصی و در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار میگیره. بسیاری از بیماری ها، شاید ترینش البته مباحث مربوط به تنگ و تنگی ها و اختلالات مادرزادی مجاری ادرار و غیره هست و بخشی هم مربوط به درمان بدخیمی ها و هم از خود کلیه، حالب، مثانه و جاهای دیگه که با روش های نوین، روش های اندوسکوپیک از طریق مجاری ادراری، از طریق مجرای ادرار مثلا میشه کار کرد، یا لاپاراسکوپی که از طریق چند تا سوراخ وارد شکم شد و جراحی های بزرگتر رو انجام داد. این گونه بیماری ها و این روش های درمانی و جراحی در این کنگره، روش های نوین، پیشرفتش و در واقع نوآوری هایی که در سطح جهان و ایران وجود داره مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره که همه از تجربیات هم دیگه استفاده کنن و در لبه علم در واقع حرکت کنیم در این حوزه تخصصی.
امیدواریم. خب حالا که این فرصت رو از شما گرفتیم آقای دکتر، میخوایم که استفاده بکنیم از بیانات شما. کسایی که حالا به هر حال در معرض مواردی که من عرض کردم خدمت شنونده ها هستن، حالا دخانیات، رنگکاری، ترشکاری، این دوستان باید چگونه از خودشون مراقبت بکنن؟ چه کار باید انجام بدن؟
بله، متاسفانه در ده سرطان شایع در سطح جهان و حتی در ایران هم مشابه جهان هست، دو تا از سرطان مربوط به مجاری ادراری هست. یکی سرطان پروستات هست که مختص مردان هست و دومی سرطان مثانه. یعنی بین ده سرطان شایع در انسان ها دو تاش مربوط به مجاری ادراریه.
درست.
و خب مثانه هم باز بیشتر توی آقایون شایع تره، تو خانم ها کمتره، که بحث همین علل ایجاد و در واقع علل زمین ساز این به اصطلاح بدخیمی در آقایون بیشتر در واقع وجود داره. بحث شایع‌ترینش بحث سیگار و دودهای در واقع دخانیات و این هاست.
بله.
و دومی آلودگی های محیطی و استنشاقی ناشی از محیط کار.
بله.
و فعالیت روزمره و دیگه کاملا اثبات شده و روزمره ما اینا رو میبینیم، مشاهده میکنیم که کسایی که مراجعه میکنن و ما سرطان مثانه درشون تشخیص میدیم، بالای 90-95% سیگاری هن و بسیارشون اونهایی که سرطانهای پیشرفته تر و در مراحل بالای بیماری که نیاز به جراحی های خیلی سنگین تر دارن، اونا سیگاری های قهارتر هن. یعنی واقعا سیگار زیادی.
بله. علائمش چطور؟ علائم اولیه چطوره جناب دکتر؟ چجوری خودشون نشون میده؟
مثانه شایع‌ترین علامتش خونریزی ادراریه. خونریزی ادراری بدون درد. یعنی یک
دفعه اگه ادراری آلوده به خون باشه حتما باید سریع پایگیری بشه.
بله، ولی البته مدفوع هم همینطور، هر جای غیر طبیعی آدم خون بیاد باید حتما به پزشک مراجعه کنه. از گلو بیاد، از دماغ بیاد.
بله بله. یه مطلب دیگه من خدمت شما بپرسم، با شما خداحافظی بکنیم، خیلی مصدقات شما شدیم آقای دکتر. اینه که ادرارشون نگه میدارن، حالا به بهانه مختلف، اینجا دستشوی کثیفه، حالا برسم خونه، حالا اینا در آینده ممکنه مشکلات آنچه به این
اینا بحث سرطان در اینا مطرح نیست.
نیست.
اما
خب.
شانس عفونت ادراری رو زیاد میکنه.
درسته.
و این مقداری اختلالات ادرار کردن رخ میده درشون.
بله.
اون بحث دودها، دودهای سیگار و دخانیات و دودهای ناشی از مشاغل،
درسته.
درشون آلودگی های استنشاقی هست، بله. انواع اقسام رنگکاری ها، کارخانجات، بله. رنگ پاشی، رنگ سازی، چرم.
پس متوجه باشن آقای دکتر، عزیزان شنونده، مردان محترم که مسئول یه خانواده هستید، بله. بیشتر حالا در شغلتون اگر هستید و این حالا این موارد که شما فرمودید استنشاقی،
بهداشت محیط کار،
بهداشت محیط کار رعایت بکنن،
متخصصین بهداشت محیط ما از اینا میتونن استفاده کنن در کارگاه ها،
نه.
نمیشه ما نمیتونیم به نفر بگیم تراشکاری نکن، بالاخره این شغل شریفی هست به نام دوشکاری، تراشکاری، نمیدونم رنگکاری،
ولی چیزی هم وجود داره آقای دکتر به نام ماسک، بله به نام ماسک.
اینا متخصصین بهداشت کار، بهداشت محیط، اینا و نظر میدن تهویه حفاظت های شخصی، حفاظت های فردی، این انسان های شریفی که دارن زحمت میکشن باید حفاظت بشن.
بله متشکرم، بله به کمک شما متخصصین محترم. بعد شنونده عزیز، پس با خبر باشید که دخانیات فقط دشمن ریه نیست، دشمنی است که ممکن سرطان مثانه هم ایجاد بکنه. ممنونم آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. بله قانون جوانی جمعیت رو راجبش گفتم ابتدای برنامه، چندی سالی که حالا ابلاغ شده به همه دستگاه ها و قرار شده که قوانینش رو تفسیرهاش و ماده‌هاش همه رو اجرا بکنن، اما بعضی اجرا میکنن بعضی اجرا نمیکنن، اما کدام استان ها بیشتر پایبند بودن به این قانون؟
سلام، در استان شما اصلی ترین مشکل در مسیر اجرای قانون جوانی جمعیت چیه؟
موارد متعددی داریم، اینا میتونن برن دورکاری، یکی دستگاه به سلیقش اجازه میده، یکی دستگاه به سلیقش.
برای پاسخ به این سوال دبیران ستاد جوانی جمعیت همه استانهای کشور به میزبانی ستاد ملی جمعیت به تهران اومده بودن.
چرا ما نتونستیم این مجموعه‌های فرهنگی رو بکشیم پای کار؟
یه نظارتی بر در واقع اجرای دقیق اینها وجود داره؟
برای رسوندن صدای گلایه‌ها و مطالبات اهالی استانشون به گوش مسئولان.
در بحث واگذاری زمین ما بالای 22 هزار نفر متقاضی حائز شرایط داریم و فعلا 401 قطعه واگذاری.
استان من یک استان ساحلی، استان بوشهر، نقطه به نقطه اون هزینه زیرسازی بالای 1 میلیارد تومان برای متقاضی داره.
من امروز سعی کردم که صدای اون پدری باشم که فرزند سومش به دنیا اومده و درگیر اینه که زمین بهش تحویل بشه و این امید رو دارن که این دولت بتونه این مشوق‌ها رو بهشون بده.
تخلفات اداری نقض کننده قانون جوانی جمعیت رو به ما گزارش کنید در پیام رسان ایتا و به نشانی @ دی جوانی تا مثل این شهروند صدای شما رو به گوش مسئولان برسونید.
با وجودی که فرم جیم ما سبزه، اداره راه شهرسازی میگه چون شما تو تابونی مسکن وامش استفاده کردید و یه توی تابانی مسکن گرفتید، به شما زمین رایگان تعلق نمیگیرید.
مدارکشون هم ارسال کنن، سریعا بررسی میشه. گرفتن وام یا حتی گرفتن مسکن دولتی باعث نمیشه که ما بهشون زمینی رو ندیم و قطعا با این موضوع برخورد میشه.
دو فصل از زندگی یک مادر، یکی وقتی تصمیم به سخت جنین داشته و یکی حالا که بعد از انصراف از سخت فرزندش رو کنار خودش داره.
این دو در فصل دوم مستند پریزاد.
وقتی دستشو گرفتم تو دستم احساس بزرگ شدن کرده بودم.
دکتر اومد پیشم گفت بچه سالمه. فقط
کار مشترک از وزارت ورزش و جوانان و صدا و سیما که قرار است پایان آذر از رسانه ملی پخش بشه.
از همه اینا مهمتر این حس و این حال مادران و پدرانیه که چون تو اون برنامه تولدی هم برای اون بچه گرفته میشه به مخاطب منتقل میشه.
و وقتی بچه ها در کمترین فاصله ممکن از پدر و مادرهای شاغلشون صاحب مهد کودک میشن. با عمل به ماده 22 قانون جوانی جمعیت که راه اندازی مهد کودک های سازمانی رو الزامی دونسته.
دیگه حالا بعد از 3 سال مطالبه گری ما سخت گیرانه تره و
پیگیر هم خواهیم بود.
این بار با افتتاح مهد کودکی در یکی از طبقات ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
واقعا نعمت بزرگی، خدا خیرشون بده.
تا نگرانی از دوری جای خودش رو به دلگرمی کنار هم بودن بده.
چون نزدیکه میتونیم امکانش هست بریم بیایم.
هر زمانی هم مشکلی باشه میتونیم به بچه‌ها سر بزنیم.
بله دوستان، دیگه روزای آخر پاییز، میونه روزمرگی هایی که هر روز درگیرش هستیم، از مبتلا شدن نگاهمون به رنگ های تازه پاییزی غافل نباشیم. تا فردا، خداحافظ.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا
برنامه روزنه رو شنیدید از رادیو گفتگو. همکنون ساعت 9:56 دقیقه است.
خوش آمدی قهرمان.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن. آیین وداع با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچه غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
می بیچه تو شهر و دهان عطر سلام و صلوات.
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید، خوش آمدید قهرمان.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع